220-588-20. و 220-485 هم شماره تلفن های ما هستند.
با عرض سلام متشکر از عوامل محترم رادیو فرهنگ. من در مورد کتاب خواستم خدمت رو عرض کنم که کتاب موقع فروشندگیش تموم شد، نمایشگاهش تموم شده، تمدیدیش هم تموم شد. خواستم خدمت عزیزان عرض کنم که این تریلی های کانیکستان هست، قفسه دارش کنم، کتاب خونه سیارش کنم، کتاب فروشی سیار. مثلا تریلی میر محله ها، شهرها، روستا به دست همه برسه و خیلی عالی هست به نظر بنده حقیق. ممنون، سپاسگزارم از زحمتتون. اکبر کاظمی هستم، شهرستان انار، استان کرمان. خدا نگهدار.
البته که هنوز تمام نشده، تا ساعت 24 دهم بهمن ماه جمعه پیش رو فرصت هست همچنان برای سفارش و خرید کتاب، ولی خب اینم پیشنهاد خوبیه دیگه، میشه بهش توجه کرد.
بله، منم یه نکته ای رو در راستای تماسی که این شهرمنده و هموطن عزیزمون داشتن ضمن عرض سلام خدمت ایشون، چنین طرحی تقریبا بیش از دو سال و نیم هست که دو نهاد، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انجام میدن بحث کتاب فروشی های سیار دقیقا از طریق همین کانکسا. و خیلی نکته جالبی از ما حالا از طریق فرمایش ایشون شنیدم که از روستای انار هستند، ولی دقیقا آغاز حرکت این کانکس از طریق کانون پرورش فکری کودکان از همین روستا هم بود.
بسیار خب، 2:28 از ساعت 18 میگذره و قرار هست در لحظات پیش رو با مدیر انتشارات کتاب فانوس گفتگوی تلفنی داشته باشیم، آقای علی معدنی پور، که همین حالا روی خط ارتباطی ما هستند. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
متشکرم.
منم خدمت جناب معدنی پور بزرگوار عرض سلام و درود و احترام دارم و یک خدا قوت به دلیل فشردگی فعالیت‌هاشون در این ایام در ساحت همراهی با نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران. خوشحالم که صدای شما رو میشنوم.
سلام، منم خوشحالم که در خدمتتونم.
بسیار سپاسگزارم. جناب معدنی پور، کمی درباره ساحت فعالیت خودتون به عنوان یک ناشر در حقیقت اگر که امکان داره توضیح و تبیینی بفرمایید. همین ما فتح بابی برای گفتگو قرار بدید. عموما به شکل متمرکز در چه شاخه‌ای شما فعالیت میکنید در حوزه نشر؟
عرض میکنم خدمتتون که ما در حوزه نمایشنامه و رمان و همچنین شعر ترجمه و تألیف کار میکنیم. سالهای زیادی نیست که شروع کردیم، ولی خب توی همین سالهای کوتاه به هر حال موفقیتایی داشتیم و یک مجموعه شعرمون جایزه شعر آقای شاملو رو بردن. نمایشنامه هامون یک دو سه تاشون اجرا شدن، به چاپای چهارم و پنجم رسیدن. عرض میکنم خدمتتون که دو سه تا رمان ژاپنی داشتیم که در حد خودشون موفق بودن.
بسیار عالی. پس ساحت ادبیات داستانی و ادبیات دراماتیک رو به شکل موازی، به شکل تخصصی انتشارات کتاب فانوس پیش میبره. برسیم به حضورتون در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران. این نمایشگاه رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ تقریبا سوال مشترکی است که ما طی هر روز در برنامه رادیو کتاب با ناشران بزرگواری که همراه هستیم میپرسیم. ذیل این مجموعه و تعریف و مقدمه که به هر سالی که پشت سر گذاشتیم به دلیل شیوع ویروس کرونا، این ویروس لجوج و سمج در تمامی ساحت ها از جمله ساحت نشر، ما شاهد خسارت ها، ضرر ها و و زیانهای مختلفی بودیم. در کنار اون نوسانات ارزی، افزایش قیمت کاغذ و به تبع اون افزایش قیمت کتاب، کار رساندن یار مهربان به دستان دوستداران کتاب رو تا حدی با مشکلاتی مواجه کرده و حال معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با هدف یکی از طرح‌های حمایتی تلاش کرد که این بار دست یاری خودش به سمت ناشران دراز بکنه. از دید شما این نمایشگاه چگونه بود با تمام آسیب‌هایی که البته به ویژه طی یکی دو روز اول با خودش همراه داشت؟
درست، شما در واقع نکته اصلی رو توی جمله آخرتون اشاره کردین. نمایشگاه کتاب به هر حال با همه افت و خیزایی که توی سال‌های مختلف داشته برای ناشرها واقعا اتفاق خوبیه و همچنین برای مخاطبان و کتابخونان.
بله.
سالی یه بار یه جایی هست که به هر حال میتونن اونجا هم کتاب‌های نو رو ببینن و از نزدیک آشنا بشن با ناشرها. برای ناشرها هم فرصت خوبیه. به همون دلیلی که شما گفتین امسال این فرصت از دست رفت و از همون موقع صحبتایی بود که این رو توی ماه‌های آینده یا به شکل مجازی، ولی در واقع یه جوری بود که انگار معلوم نبود، خیلی روشن نبود. و به نظر من اگر آسیب شناسی بخوایم این ماجرا رو بکنیم، از همینجاست که خیلی روشن نبود از اول، یا شاید خیلی زیرساخت‌هاش رو آماده نمی کردن یا نکرده بودن. ولی به هر حال این اتفاق درست و مثبتی بود. من فکر میکنم که تجربه این میشه برای این که سالهای دیگه هم شاید حتی خیلی از مخاطبا علاقه داشته باشن که همین روش رو ادامه بدن، با توجه به این که خیلی از دوستان از شهرستانهای مختلف نمیتونستن به نمایشگاه تهران بیان، ولی الان خب به راحتی میتونن از خونه سفارششون رو بذارن. برای ناشرها هم واقعا امکان خوبیه و تجربه روی هم رفته مثبتی بود با همه افت و خیزا و شاید کمبودایی که داشت، ولی من مثبت ارزیابی میکنم.
تحقیقا در راستای فرمایشات شما، دوستان دیگر همکارتون در حوزه مدیریت انتشارات گوناگون هم بر همین کلید واژه‌هایی که شما استفاده کردید تأکیدی داشتن. نخست شاید تقویت زیرساخت‌ها، دو دیگر فراهم کردن بستری برای دسترسی عموم مخاطبان، به ویژه حالا کسانی که شاید مسئله رفت آمد از استان‌ها و شهرستان‌های دور و نزدیک به پایتخت رو در حقیقت کمتر دارن. به همین سبب با توجه به اینکه شاید پاسخ این پرسش برای شما و برای شنوندگانی که فرمایشات شما رو شنیدن آشنا باشه، ولی من به شکلی دیگر میپرسم، آنگونه که شما هم اشاره کردید در سالیان آینده میتواند این شکل و شیوه اداره برگزاری رخدادی مانند نمایشگاه کتاب ادامه داشته باشه؟ و قطعا تمامی مسئولان هم گفتن که نمایشگاه مجازی جایگزینی برای نمایشگاه فیزیکی نیست. شما پیشنهاداتتون رو برای هرچه بهتر برگزار شدن در طی سالیان آینده در کنار توجه به زیرساخت‌ها بر چه نکات دیگری استوار می‌فرمایید جناب مدنی‌پور؟
راستش مهمترین نکته به نظر میاد که همون زیرساخت‌ها، یعنی که اگر ما یک تصمیم کلی بتونیم بگیریم راجع به فرهنگ و به این نتیجه برسیم که لازمه سر زیرساخت‌ها رو، حالا مهمترینش الان دیگه همه می‌دونیم اینترنت هست برای این.
بله،
یعنی قدم اول این ماجرا ارتباط اینترنت هست که خب ما همچنان یه سری معضلات و مشکلات و موانع مختلف راجبش داریم، هم به لحاظ فنی هم به لحاظ قانونگذاری که خود تکلیفش رو نامشخص میکنه. به نظر من مهمترینش همونه. من دیدم توی یکی از تلفن‌های یکی از مخاطبانم راجب بسته‌بندی و اینا اشاره کرده بود. این واقعا به چشم میاد، اینکه یک نفر از یک جا سفارش میذاره ولی از 10 جای مختلف ممکنه هر کدوم یک کتاب باشه، برایش 10 تا بسته میاد. خب
بله.
دولت داره واسه این هزینه میذاره و مقداری شاید ناشران میگیره، یه تخفیفی برای ناشرا گذاشته، البته 25% تخفیف میذاره، بقیهش خودش میذاره، ضمن اینکه خیلی کلی پاکت و کاغذ و اینا این وسط استفاده میشه. برای قدم اول شاید راه دیگه ای نبود، ولی فکر میکنم برای سالای بعد میشه برای این یه فکری کرد.
درود باشه.
که پست اینا رو جمع کنه و تو یک بسته بذاره از ناشرای مختلف و اینجوری خیلی خیلی اتفاق بهتری میتونه بیفته. ولی زیرساخت به نظر من یکی از اون زیرساخت هم همینه دیگه، باید روش کار بشه و انشالله که بهتر بشه.
انشالله. به عنوان پرسش پایانی من این مسئله رو مطرح کنم. جناب مدنی پور، با توجه به تقریبا دیگه رسیدن به ساعت‌های پایانی روز نهم برگزاری نمایشگاه کتاب، میزان اقبال از آثار شما یعنی انتشارات کتاب فانوس چگونه بوده؟ و اگر در عرایض من نکته‌ای بود که شاید شما در حقیقت می‌خواستید بهش بپردازید و من در حقیقت اون رو عنوان نکردم، به عنوان فصل پایانی فرمایش شما شنیدنی خواهد بود این سخنان.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که ما چون عرض کردم اولش ناشر تقریبا نوعی هستیم، سال پیش اولین سالی بود که نمایشگاه کتاب حضور داشتیم.
بله.
و امسال سال دوم بود، بنابراین من مقایسه نسبت به این دو سال به عنوان ناشر هست و سالهای قبل به عنوان مخاطب و کتاب خون در واقع. در مقایسه ظاهرا این آماری که تا الان وجود داره خب خیلی کمتر از نمایشگاه پارسال فروخته شده. تا دیشب مثل اینکه عدد 43 میلیارد رو من دیدم که گزارش شده بود.
بله درسته.
در صورتی که حالا این یک دروغ هم که اضافه کردن شاید مثلا ولی به سال پیش فکر کنم نمیرسه. به نظر منم عجیب نیست، چون خب خیلی ها این امکانات رو شاید نداشته باشن توی شهرهای مختلف که بخوان خرید اینترنتی بکنن، ولی روی هم رفته. من همونطور که قبلا گفتم این اتفاق خوبیه که میتونه بهتر هم بشه. راجع به کتابای خودمونم، با توجه به اینکه ما ناشر کوچیکی هستیم و مستقل هستیم و خیلی تازه کار هم هستیم، برای من خیلی جالب بود، خیلی خیلی جالب بود که بدون اینکه تبلیغات خاصی داشته باشیم کتابامون از شهرهای مختلف جاهای مختلف سفارش گذاشتن. آره واقعا مایه امیدواری. من یه جایی هم نوشتم که این که میگن مطالعه نمی کنند ایرانی ها، سطح مطالعهشون پایینه و اینا، به نظر میاد که خیلی مستند نیست، خیلی معتبر نیست. من این فکر میکنم از همون ضعف معمولمون توی آمار و اطلاعات و تحلیل آماری ما اینجا هم باید جدی بگیریم، چون واقعا اینجوری نیست. من میبینم که آدم های مختلف از شهرهای مختلف کتابایی ما رو که هیچ تبلیغی هم ندارن
بله.
ولی خرید کردن و خیلی
خدا رو صد هزار مرتبه شکر. به هر حال برای شما من یک ناشر نوپا از فرمایش خودتون وام میگیرم، آرزوی توفیق هرچه بیشتر دارم و ممنون که در این بازه زمانی کوتاه مدت با برنامه خودتون رادیو کتاب همراه بودی. خانم گردکاهن
خیلی متشکرم. آقای معدنی پور، براتون آرزوی موفقیت بیش از این داریم. آمار فروش هم طبق آخرین چیزی که ما میدونیم 54 میلیارد رو رد کرده، البته که قابل مقایسه با نمایشگاه فیزیکی نیست. به هر حال امیدوارم که موفق باشید و خداحافظ.
من میخواستم راجع به این نمایشگاه مجازی که در حال برگزاری هست و اواخرش هست، این تجربه‌ای که خب اتفاق افتاد با هم باعث تعجب هست که کشور ما که اینقدر پتانسیل و اینقدر ظرفیت داشته که تونستید به این خوبی، به این کیفیت این نمایشگاه رو به این شکل برگزار کنید و این شکل هماهنگ با پست بودید و به هر حال با ناشران، واقعا من متعجبم که چرا زودتر از اینها به این فکر نیفتادید و چرا. خب به هر حال میدونید دیگه، ما توی توزیع کتاب واقعا مشکل داریم توی کشورمون. به هر حال کتاب‌ها تیراژشون کم و کمتر داره میشه، ناشرین دارن محدودتر و محدودتر میشن و همچنان شیوه توزیع کتاب به همون شیوهی بود که قبلا وجود داشت. این شکل اگر باشه خب به هر حال میتونه جای خالیه در واقع موتورهای سرچ که خب کردن کشورهای دیگه مثل گوگل بوک دارن، توی کشور ما به هر حال باز جاش خالی هست، این میتونه به خوبی جای اون رو بگیره. ضمن اینکه شما میتونید در واقع فیدبک بگیرید از مراجعه کنندگان به کتاب‌های مختلف که ناشرین یا نویسندگان سلیقه مخاطبانشون رو متوجه بشن و من میخوام این خورده رو به مسئولین محترم بگیرم که شاید یکی از دلایل کتاب نخوندن یا کتاب کم خوندن جامعه ما که مرتب ازش در واقع یاد میکنن و خب به هر حال این رو مرتب دارن در موردش گله میکنن، شاید یکی از دلایلش همین مسئله باشه که نخواستن یا نتونستن به مردم کمک کنن در انتخاب کتاب خوب یا در دسترس قرار دادن کتاب خوب به اونها. خواهش میکنم واقعا یک شرایطی رو فراهم کنید که این نمایشگاه به صورت دائم برگزار بشه. من خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون.
18:14 دقیقه است. ما از رادیو کتاب همراهیم با شما، اهالی اندیشه و خرد، دوستداران کتاب و مطالعه، و سپاسگزاریم که در این لحظه ها با ما هستید. دوستان عزیز، درباره مراسم شب کتاب حضورتون عرض میکنم که یکی از کتاب های ارزشمند اثر ابوریحان بیرونی، تحقیق مالل هند، مورد نقد و بررسی و توجه قرار گرفته در مراسم شب کتاب که همونطور که میدونید با ترجمه ی استاد منوچهر صدیق صدوقی سوها در واقع این کتاب کتاب خواندنی تر و ارزشمندیش هست و بسیاری از علاقمندان هم بهش مراجعه کردن. این کتاب کتابیه که درباره گذشته آیین‌ها و فرهنگ هند هست و خیلی کتاب مستند و معتبریه، حتی حالا که سالهای سال از نگارش اون میگذره و گویا بعد از سفری که ابوریحان به همراه سلطان محمود به هند داشته این مجموعه رو تألیف کرده و نگاشته و حالا در مراسم شب کتاب به این کتاب توجه ویژه شده. توضیحات مقدماتی آقای دهباشی رو در آغاز برنامه‌ای که همین امروز ساعت 5 بعد از ظهر به صورت مجازی و برخط از تارنمای انجمن آثار و مفاخر ایران پخش شده با هم میشنویم.
امشب درباره یکی از کتاب‌های مهم جهان ای بگیم. یعنی بیش از 800 سال هست که این کتاب در حوزه هندشناسی در دنیا از مآخذ درجه اول محسوب میشه. ابوریحان با تألیف این کتاب کار سترگی رو به سرانجام رسونده است که طی سخنرانی هایی که خواهید شنید با اهمیت این کتاب آشنا میشه. این کتاب به تمام زبان های دنیا ترجمه شده.
حالا بخشی از صحبت های آقای دکتر غلامرضا اعوانی، عضو فرهنگستان علوم رو میشنویم.
بحث درباره یکی از بزرگترین دانشمندان ایران در قرن چهارم و پنجم هست، ابوریحان بیرونی، که به حق او را یکی از بزرگترین دانشمندان ایران و جهان بلکه باید دانست. این نگفته بنده هست، گفته کسانی مثل جورج سارتون که از بزرگترین مورخان تاریخ علم بودند، وقتی این فلاسفه را با هم مقایسه میکنند میگن در قرن چهارم و پنجم درست بزرگانی بودند، خیلی را نام میبرند، ولی بزرگترین اونها یکی ابوریحان بیرونی بوده که ابن سینا، و از جهاتی ابوریحان بیرونی را ترجیح میده بر ابن سینا، البته نه در فلسفه ولی در علوم یه ترجیح داره. و او میگوید که نه تنها او یک بزرگترین دانشمند اسلامی هست، بلکه باید گفت یکی از بزرگترین دانشمندان تمام اعصار و قرون. این حرف من نیست، حرف سارتونه و درست هم همینطور هست. مهم این است که واقعا مثلا در نجوم بسیار تبحر داشته، نظر اونها رو گفته. مثلا هندی ها قائل بودن به خورشید مرکزی ها، او هم قائل بوده به خورشید مرکزی. یک کنگره بسیار بسیار بزرگ تاریخ علوم که یکی از بهترین بوده در سال 1960 در فکر کنم کمبریج تشکیل شده، من چه کتابش که مقالاتشو دارم، در اونجا دو نفر از دانشمندان درباره نجوم او گزارش دادن، از درباره همین تحقیق مالل هند و کتابای او، و اونجا گفتن که او قائل بوده به خورشید مرکزی، یعنی نظریه خورشید مرکزی رو به عنوان یک نظریه بسیار مهم به اصطلاح مطرح کرده.
بله، و حالا هم بخشی از صحبت‌های مهدی محقق، رئیس مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران رو در همین مراسم میشنویم.
در هر حال ابوریحان در این کتاب کوشش کرده عقاید هندی ها رو، عقاید دینی و فلسفی هندی ها رو بیان بکنه و در ضمن مقایسه هم بکنه. لذا اگه مخواسته باشیم درباره اندیشه های مقایسه یا تطبیقی ذکر بکنیم، یگانه کسی که مبدع و مبتکر این فن بوده، فن مقایسه، به قول فرنگی ها کمپراتیو فیلوسوفی یا فیلوسوفی کمپره، میشه ابو ریحان رو ذکر کرد، چون که خودش کلمه مقارنه رو به کار میبره در همین تحقیق مادر هند، که من این اندیشه های هندی ها رو مورد مطالعه قرار دادم با تکیه بر مقارنه اونها با اندیشه های یونانی.
بله، و حالا ما مفتخریم به همکلامی با مترجم ارزشمند این کتاب، استاد منوچهر صدوقی سها. سلام عرض میکنم، اوقات شما به نیکی.
سلام علیکم. بنده سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و متشکرم که صرف وقت میفرمایید، هم شما و شنوندگان محترم، و چند لحظه خدمتتون هستم و توضیح عرض میکنم اگر سوالی باشه.
لطف شماست،
سپاسگزارم. منم خدمت جناب آقای صدوقی سها، استاد صدوقی سها، عرض سلام، درود احترام و آرزوی سلامت مستدام برای این بزرگوار دارم. خب قطعا نام ابو ریحان بیرونی نامی شناخته شده هست، حکیمی جامع الاطراف در علم ریاضی، نجوم، کانی شناسی، جغرافی و نظایر از این دست، و به هیچ تردید یکی از آثار درخشان ایشون اثری است که به قلم شما ترجمه شده، تحقیق مال الهند، که فصل مشترک فلسفه علوم و ادیان تطبیقی رو داره. ولی برای اون دست از نازنینانی که شاید کمتر شناختی راجع به این کتاب دارن، توضیح مختصری درباره این اثر بفرمایید، همینو فتبا برای گفتگو قرار میدیم بزرگوار.
بله، همه ما میدونیم که هیچ اثری از مؤثرش جدا نیست، بالاخره یک رقم رابطه علی بین نویسنده و اثر همیشه هست.
بله،
اگر اندکی در باب خود ابو ریحان صحبت بکنیم، خیلی خیلی مختصر، به یه نحوی بر حال ارتباط پیدا خواهد کردیم صحبت ها به کتاب هم. ابو ریحان، اینا که من عرض میکنم روی تعصب و علاقه به کشور و این حرفا نیست، این واقعیت های تاریخی است. ابو ریحان نه تنها یکی از علمای تراز اول جامعه ایران در طول تاریخ تمدن اسلامی ایرانه، بلکه اقرار همه مورخین علم، مورخین علم جهانی، یکی از علمای تراز اول سراسر تاریخ علم در دنیا هم هست. ما ابو علی سینا داریم، فارابی داریم، خواجه نصیر داریم، خیلی از علما داریم، ولی این حرف رو درباره خیلی از اونها نمیتونیم بزنیم. بسیار نادرند از علمای ایران و حتی اسلام که بتوانیم اونها رو از علمای تراز اول تاریخ علم جهانی بدونیم.
بله،
خیلی اندکن. یقینا یکی از اونها ابو ریحانه، بدون هر شک و شبهه‌ای. خب همین حرف کافیست در اهمیت آثار او هم. و اما اگر بخواییم که درباره مال الهند صحبتی بکنیم، اولا درباره اسم او، این که معروف شده است به تحقیق و مال الهند، ظاهرا اسم اصلی کتاب این نیست. این یک، این عبارت تحقیق و مال الهند یه مقداری است از یک مصرع یه بیت شعر که بعدها ساختند و اون شعر اینه: تحقیق و مال الهند من مقوله مقبولتن فل ارز او مرزوله. یه شعری ساله کسی ساخته است درباره این اسم. این کتاب اسم واقعی کتاب علاز ظاهر کتاب الهنده، یعنی اون چه که خود ابو ریحان روش گذاشته است، گمان میکنم که همین کتاب الهند بوده باشد.
بله،
یه مطلب. مطلب دوم این که حدود 1000 سال، یعنی 10 قرن، حالا با اندکی عقب جلو کردن از تاریخ تصنیف این کتاب میگذاره، تعریف هم نیست، تصنیف فعل واقع، ولی هنوز با این همه تطبعات مهم مخصوصا در عصر جدید درباره هند و هندیات تحقیق شده است و تعالیف متعدده، تصانیف متعدده، ترجمه ها، خیلی کارهای علمی برحال درباره هند و هندیات ایجاد شده است و شایع هست و الان مرسوم دوست ماست. این کتاب شریف با گذشت حدود 10 قرن هنوز اهمیت خودش رو حفظ کرده است.
تحقیقه.
بله، و هنوز یک متن تراز اول در هند شناسی است. کتابی که به این صورت باشد، این هم مخصوصا در مسائل علمی خیلی کمه. علم به معنای همین سیانس عرض می کنم، در فلسفه خب جاودانگی هست، مسائل فلسفی به راحتی که عوض نمیشوند.
بله بله.
ولی مسائل علمی خب همیشه در معرض تغییر و تحوله. ابو ریحان هم ابتداءً یک اهل علم است تا فیلسوف. مسائل به همین معنای علم جدید در آثار او فراوانه. ولی جالب است که این کتاب با وجود اشتمال و علمیات به این معنا هنوز اعتبار خودش رو بعد هزار سال حفظ کرده.
باشه جناب صدوقی صاحب، استاد صدوقی صاحب بزرگوار، از این پنج بخشی که عرض میکنم، یعنی دامنه وسعت اطلاع، دقت نظر، ژرف بینی، کنجکاوی و مشاهدات عمیق و دقیق، کدام یک از وجوه پررنگتر در اثر ترجمه شما تحقیق مالون‌هند ابو ریحان بیرونی است؟
والا همش هست. یک بیتی هست معروف، حالا یه مصرعش من یادمه، به جمله فنها چون مرد یک فن. ببینید تخصص در دنیای جدید خب خیلی مطرح هست و باید هم وجود داشته باشه، در بین قدما هم بوده، ولی ادبیم بودن، جامعه بودن، در واقع آنسکلوپدیا بودن در عصر خودشون.
بله.
ابو ریحان از اونهاست. این است که در بارش میتونیم بگیم که به جمله فنها چون مرد یک فن، یعنی در تمام تخصص‌های علمی انسان گمان میکنه از هر حرفی حرف میزنه، انسان فکر میکنه که این صرفا متخصص این معناست، از فلسفهش، جغرافیاش، طبش، طبیعیاتش، ریاضیات که دیگه معرکه است. این است که حقیقتا من شخصا نمیتونم یک جهت ابو ریحان رو بر جهات دیگرش ترجیح بدهم، اما اون چه که معروف است و اهلش بیشتر میگویند و ما هم باید از اونا تقلید کنیم، جنبه علمی به معنای جدید آثار بر آثار او حاکمه.
بله درست هستش. استاد صدوقی صاحب، من اجازه میخوام که با این رویکرد، در حقیقت با اینکه ممکنه پاسخش رو نه تنها من که بسیاری از دوستان عزیز شنونده هم بدونم، ولی اجازه میخوام که این پرسش رو از این ساحت داشته باشم که وام میگیرم از فرمایش خودتون در کنار بحث جاودانگی مفاهیم به نام فلسفه و البته آینه به آینه دگرگون شدن مفاهیم علمی و البته که بخشی از این کتاب که مفهوم علم هم در حقیقت استواره، در بازه زمانی ده قرنی که شما پیش بردید، اگر جهان ادبیات، جهان کتاب، جهان علم و جهان تصنیف و تألیف آثار از اثری مانند تحقیق مالون‌هند خالی بود، ما جای خالی چه چیزی رو احساس می‌کردیم؟
یقیناً جای یک ستون خالی بود، البته در محدوده هندشناسی.
بله.
ببینید ما کلمات رو، بالاخره ما طلبه فلسفه این و روی کلمات باید خیلی تأمل کنیم.
بی تردید.
من اگر بگویم که جای یک ستون یا یک پی، چه میدونم یک دیوار در ساختمان تمدن خالی بود، این حرف حرف درستی نخواهد. اما عرض میکنم با تأمل در مفاهیم الفاظ میگویم که اگر هندشناسی رو ما به منزله یک ساختمان وسیعی تلقی بکنیم، یقینا از ستونهای اون یک ستون کم بود. یقینا.
درود بر شما. و با این روی کرد و با این نگاه در هزاره جدید که حالا تقریبا 21 دو سالی از اون رو پشت سر میگذاریم و در عصر امروز برای دامنه مطالبان و مخاطبان این کتاب چه ارزش افسوده‌ای میتونه داشته باشه؟
والا من این کلمه ارزش افسوده رو میشنفم، ولی حقیقتا معناشو نمیدونم. مراد چیه؟
خبر شما عرض بکنم که شاید سطح مطالعاتی امروز، من به شکل عمومی عرض میکنم، بله، به هیچ وجه ساحت و جایگاه محققان، پژوهشگران، اهالی اندیشه و یا فلاسفه‌ای که فلسفیدن بخشی از شعر وجودیشون رو داره تشکیل میده رو کاری نداره. عموم مخاطبان اگر که این کتاب رو بخوان دست بگیرن، چه مطالبی و چه مطلبی رو به داشته‌های پیشینشون به عنوان دانشی افزوده میتوانن به عاریت بگیرن از این کتاب؟
عرض میکنم که روی همون صفت معلمی، من نمیتونم، البته گفته میشود که در مشورت خیانت نمیشه کرد، اگر این سخن به عنوان یک مشورتی با بنده به عمل میاد گفتن این سخن، من هم در مقام مشورت و هم به سیاق معلمی این حرف رو خواهم گفت که من اصلا پیشنهاد نمی کنم این کتاب رو به عنوان یک کتاب عمومی حتی برای کسانی که طالب آشنایی با هند هستند. این کتاب کتابی است تخصصی و چنان نیستش که به عنوان مثلا یه روزنامه ای حتی یه مجله علمی همگانی به دستش گرفت و مطالعه کرد.
درست.
در سطح عمومی کارآمدی قطعا ندارد و نمیتونه داشته باشه، چون به هر حال ریفته خاطر ابو ریحانه، مخاطبش هم یه مقدار باید بالاخره به حد او نزدیک شود. یه مطلبی یادم افتاد، اگر فرصت هست این
آقای بفرمایید.
مهم بداریم باب، یک شخصی بعد از وفات ابو ریحان شاید هم چندین قرن اشکال میکرده به این که این چرا مطلب نویسی است، خیلی مشکل